از شبکه رادیو گفتگو میشنوید بر شما درود میفرستم. روز و روزگار بر شما خوش در 18 روز از تیر ماه 1399. تابستان شما انشالله به خیر و خوشی و دلهاتون گرم به برکت عنایات حضرت احدیت در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. بسته‌ای که همکاران بنده در خدمتون هستن و تهیه کردن، امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از مباحثی که در این مجله خبری و تحلیلی خواهید شنید انشالله لذت ببرید. متشکرم. اجازه میخوام سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رو خدمتون عرض بکنم. سخنرانی سید حسن نصرالله و تأکید و هشدار بر مقابله همه جانبه با آمریکا و تروریسم. اتخاذ اعمال محدودیت ها در تهران و برخی استان ها با وضعیت قرمز برای کنترل بیماری کرونا. در موضوع مسکن بررسی خواهیم کرد چرایی عدم توازن عرضه و تقاضا و امیدهای واهی دولت. سفر هیئت دولت عراق به آمریکا برای ادامه مذاکرات استراتژیک با این کشور. در بسته با سخنگویان به سیاق چهارشنبه ارتباط خواهیم گرفت و مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. بسته اخبار دنیای بین الملل رو با اجرای همکارم سرکان خانم شوبیری خواهید شنید. و انشاءالله اگر ارتباطمون با مجلس شورای اسلامی برقرار بشه بررسی خواهیم کرد مسئله رد اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون رو. قبل از هر چیز اجازه میخوام پل‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون مجله خبری و تحلیل رویداد رو خدمتون عرض بکنم. اگر نکاتی داشتید، نقطه نظراتی در خصوص کیفیت برنامه‌های ما، لطف کنید از این طرق با ما حتما در جریان بگذارید. شماره پیامکی 301035 روابط عمومی 162 برای تهران، شماره 27861035 و همچنین شبکه رادیو گفتگو سایتش www.radiogoftegu.ir. همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراه هوشمندتون میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید. کانال 212 تلویزیون رادیو نما رو هم فراموش نکنید. از این طریق میتونید بیننده و شنونده برنامه‌های ما به صورت صوتی و تصویری باشید. بسیار متشکرم از لطفتون. اما میریم سراغ موضوع اول برنامه امروز مجله خبری و تحلیل رویداد. در خصوص سخنرانی مهم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با شما صحبت خواهیم کرد. سید مقاومت سخنرانی داشتن بسیار حائز اهمیت. میدونید شنوندگان عزیز که در ماهای گذشته لبنان وضعیت بسیار حساسی رو داره. آمریکایی ها دارن فشار حد اکثری وارد میکنن خصوصا در عرصه اقتصادی برای اینکه مردم لبنان و همچنین گروه‌های لبنانی فشار بیارن بر حزب الله لبنان برای خلع سلاح. در حقیقت فشار اقتصادی بسیار شدیدی رو مردم لبنان دارن تحمل میکنن به پای مقاومت. از این جهت سخنرانی سید حسن نصرالله بسیار حائز اهمیت بوده. تاکید ایشون و هشدار برای مقابله همه جانبه با آمریکایی‌ها و همچنین تروریسم تکفیری. در این خصوص صحبت میکنم با آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای سید افقهی، اگر صدای بنده رو دارید، درود بر شما.
منم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و همچنین شنوندگان محترمتون.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. آقای سید افقهی، سخنرانی سید مقاومت در برهه کنونی که لبنان داره درش به سر میبره، فشارهای شدید اقتصادی آمریکا به نوعی تحریم برای اینکه مردم دست از مقاومت بکشن و حزب الله رو وادار بکنن به خلع سلاح، بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. در این بستر زمانی و مکانی سخنرانی سید رو که قطعا شنیدید چگونه تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت های جناب آقای سید حسن نصرالله معمولا صحبت های کلیدی و بسیار راهگشا و مهم هست و پیام های متنوع و متعددی هم برای دشمنان مقاومت و محور مقاومت و هم برای دوستان مقاومت و محور مقاومت. دیشب من با دقت به صحبت های ایشون استماع کردم. در وهله اول اشاره داشتن به موضوع اقتصادی، بعد از اینکه تسلیت گفتن به مناسبت سالگرد علامه سید محمد حسین فضل الله و درگذشت آقای محمد جعفر شمس‌الدین که از نویسندگان و مدافعان محور مقاومت بودند، وارد مبحث اصلی شدن و اون بحث تلاش‌های آمریکا برای به زانو در آوردن مقاومت و مشخصا حزب الله از طریق فشار اقتصادی است. خب اینجا به چند اهرم در واقع آمریکا متوسل شد. یک اتاق جنگ یا اتاق عملیاتی به اصطلاح در سفارت آمریکا در منطقه اوکر بیروت تشکیل داد و خود خانم شایا سفیره در واقع آمریکا متولی فرماندهی این عملیات بر علیه هم مردم طرفدار مقاومت و هم کل در واقع مردم لبنان از طریق مسئله بازی در واقع دلار و لیر هست و همچنین از طریق قانون قیصر هست که بر علیه مردم سوریه اینها اعمال کردن و میخوان ارتباط بین سوریه و لبنان رو قطع کنن که مبادا از طریق سوریه یک مقدار سوخت و غذا و دارو وارد لبنان بشه یا بالعکس، و همچنین تداول دلار بین سوریه و لبنان برای دور زدن تحریم ها. علیرغم خیلی شرح مبسوطی رو ارائه کردن که تاکنون از طریق زور، از طریق حملات رژیم صهیونیستی، از طریق فشارها و به راه انداختن فتنه سنی شیعی یا مسیحی مسلمان شیعی نتوانست آمریکا حرفی ببندد، الان متوسل به پروژه گرسنگی دادن به مردم لبنان رو استارت زدن که خب ایشون بیان خوبی داشتن که مردم مقاومتی که تاکنون در واقع جوان بهترین جوانان خودشون رو تقریم کردن، آیا به خاطر سختی معیشتی میان تسلیم فشار آمریکا بشن، میان سلاح خودشون رو زمین بگذارن که در واقع خواسته های آمریکا محقق بشه؟ بعد یه نتیجه گیری ریاضی گرفتن که اگر هم قراره که مردم طرفدار مقاومت و مردم انقلابی لبنان آسیب ببینن، طرفداران شما و گروه های سیاسی شما هم بیشتر آسیب خواهند دید و نهایتاً ما میتونیم مقاومت کنیم ولی اونها وابسته به شما هستن و خیلی اهل مقاومت در مقابل گرسنگی و فشارهای معیشتی و فشار اقتصادی نیست. دستور دوم آمریکا به بانک ها و فشار هم به بانک مرکزی لبنان که رئیسش در واقع آقای ریاض سلام است و طرفدار سفت و سخت آمریکاست، و همچنین بانک‌های عاملی که در لبنان هستن که شما حق ندارید دلار بدید، باید لیر بدید، و خب مردمی هم که دلار ندارن لیر هم که دارن با توجه به گرانی ارزا خب خیلی فشار میاد. با اینکه پرداختی‌ها هم خیلی محدود، یعنی شما وقتی میخواید برید آبر بانک یا از داخل شعبه بانک برید پول بخواید برداشت بکنید، یک سقف محدودی بانک ها میتونن به شما پرداخت کنن. همچنین بحث دلار، این بحث اول ایشون بود. بحث دوم بحث معامله قرض بود و مسئله احتمال الحاق برخی از سرزمین های کرانه غربی به خاک رژیم صهیونیستی بود، اسرائیل غاصب بود، که ایشون اطمینان دادن به حماس و گروه های جهادی داخل فلسطین که ما اجازه نخواهیم داد که این عمل در واقع جنایتکارانه و خلاف مقررات بین المللی اتفاق بیفته. ما حاضریم که مردم فلسطین رو برای ممانعت و جلوگیری از الحاق خاک، بخشی از خاک. البته نتانیاهو مسئله خطرناکی رو مطرح کرده، گفته که بر اساس معامله قرض 25% از اراضی کرانه غربی و غور اردن رو ما میخوایم ملحق کنیم به خاک فلسطین. خب این اصل معامله قرض که مصوب شورای امنیت که نبوده، و شورای امنیت و سازمان ملل و تمام سازمان‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و غیر متحدان مخالفت کردن با این اقدام و اعلام نتانیاهو، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی، فرانسوی‌ها، اروپا، آلمان‌ها، انگلیس‌ها به شدت هشدار دادن به نتانیاهو که این کار اگر بکنید بحران جدیدی در خاورمیانه رخ خواهد داد. این در واقع مهمترین نکاتی است که آقای سید حسن نصرالله اشاره کردن.
متشکرم. حالا آقای سید افقهی، یک تحلیل از خودتون هم می‌خواستم. با توجه به اینکه لبنان یک کشور طایفه‌ای است و به هر حال طوایف مختلفی هستند که ممکنه نگاهشون نسبت به مقاومت مثل طایفه شیعه نباشه، از جمله طایفه اهل سنت، جریان اهل مستقبل و مسیحی‌ها، به نظرتون آیا فشارهای اقتصادی آمریکا می‌تواند یک شکافی در جامعه لبنان ایجاد بکنه و تنگ بکنه فشارها و محاصره بر مقاومت؟
ببین الان دو جور با میشه در واقع تحلیل کرد این فشارها رو. همون گونه که آقای سید حسن نصرالله اشاره داشتن، مردم مقاوم لبنان تسلیم این فشارها نخواهند شد، کما اینکه خب خیلی تحت فشار، خیلی زمانها، مخصوص زمانی که جنگ‌های مدت دار مثل جنگ 33 روزه، جنگ 7 روزه، مردم جنوب لبنان خودشون خودکفا هستن. اینهایی که بیشتر وابسته به آمریکا و عربستان و سعودی و اسرائیل هستن یا طرفدار غرب هستن، اینها در واقع مرفه‌تر هستن و خب اینها بحث گرانی دلار در مقابل لیر رو خواهند چشید. لذا آقای حسن نصرالله گفتن که در واقع اونها بیشتر متضرر خواهند کرد، چون ما به قول خودمونی ها پوستمون کلوفتره، برای اونها خیلی آسیب پذیرتر هستن. این یک مطلب. مطلب مهمی که شما اشاره فرمودید جناب سیدی اینه که بحث طایفه‌گری با بحث مقاومت دو تا مقوله جداست. بحث طایفه‌گری همواره حربه آمریکا بر رژیم صهیونیستی بر عربستان سعودی بوده که بین طوایف لبنان که سالیان متمادی، صدها ساله که اینها در کنار هم، در جوار هم زندگی مسالمت آمیز داشتن، همزیستی مسالمت آمیز داشتن، در واقع نمیتونن خیلی از این حربه استفاده کنن. ولی بحث مقاومتی که فرمودید، چرا سعی میکنن، الانم هست دیگه، الان جریان 14 مارس، یعنی آقای سعدالدین حریری، کمال جنبلات، امین جمیل، سمیر جعجع و غیرهم، خب اینا سعی میکنن که فشار بیارن و این گسل ژله‌ای رو عمیق‌تر کنن بین طرفداران محور مقاومت. 8 مارس 100% طرفدار محور مقاومته، ولی کن اونها زورشون نمی‌رسه. اگر زورش می‌رسید
خیلی متشکرم
و خلع سلاح می‌کردن حزب الله.
ان شاء الله که این بحران هم به سلامت بگذره و حزب الله قهرمان سربلند بیرون بیاد. متشکرم آقای سید افقهی عزیز، خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
خب شنوندگان عزیز، با آقای سید هادی سید افقهی صحبت میکردم، کارشناس مسائل غرب آسیا هستن، در خصوص سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله و وضعیت داخلی لبنان. 12:15 اینجا استودیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. موضوع دوممون هم تم بین‌المللی داره، در خصوص مسائل منطقه صحبت می‌کنیم. سفر هیئت دولت عراق به آمریکا اتفاق افتاده به منظور ادامه مذاکرات استراتژیک با این کشور و می‌خوایم بررسی کنیم چالش‌های پیش روی تیم عراقی رو در این گفتگوها. به هر حال می‌دانید که از زمان اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها رابطه آمریکا و عراق رابطه بسیار بغرنجی است و همواره دستخوش تحولات بوده، خصوصا از زمان ترور سردار سلیمانی و برخی از مقامات هشت و شعبی عراق همواره این تلاطم‌ها ادامه داشته. حالا این سفر میتونه سفر حائز اهمیتی باشه، ببینیم که چه گفتگوهایی صورت خواهد گرفت بین دو طرف. در این خصوص صحبت میکنم با آقای سیدرضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، به پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار هست که در این زمینه به شنوندگان عزیز اطلاعاتی رو بدن. البته مثل اینکه هنوز ارتباطمون برقرار نشده، سری به اتاق فرما میزنیم. به محض برقراری ارتباط با آقای صدرالحسینی در خدمت ایشون با شما هستیم. بله، ارتباطمون برقرار شد. آقای صدرالحسینی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید من سلام میکنم به شما.
سلام جناب آقای سعیدی، خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
ارادتمند، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای صدرالحسینی، تلاطم روابط آمریکا و عراق از زمان اشغال کشور همچنان حفظ شده. خب این سفر هیئت دولت عراق که در اخبار آمده بود به آمریکا برای ادامه مذاکرات استراتژیک میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. حضرت عالی، به عنوان یک تحلیلگر مسائل غرب آسیا، این سفر رو چگونه تحلیل میکنید در حال و آینده روابط آمریکا به عنوان کشور اشغالگر و عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب سعدی، همونطور که جناب عالی فرمودید، بالاخره امریکایی ها در عراق خودشون رو مالک میدانن متاسفانه و ملت عراق از این مسئله بسیار ناراحت هستند و اکثریت پارلمان عراق در ارتباط با خارج کردن نیروهای متجاوز امریکایی یک رأی قاطعی رو به صندوق ها ریختن و در این رابطه اعلام کردن که این مصوبه باید اجرا بشه. خب از طرف دیگر دولت عراق و دولت آمریکا در حال مذاکراتی هستند که نام اونها را مذاکرات راهبردی گذاشتند، که یکی از موضوعات اساسی در این مذاکرات راهبردی خروج امریکایی ها از عراق است. دور اول مذاکرات به صورت ویدیو کنفرانس در عراق انجام شد و در حقیقت میزبان عراق بود و در این دور مذاکرات هیئت مذاکره کننده عراقی به امریکا خواهد رفت و در رابطه صحبت هایی خواهد داشت. من تصورم بر اینه، همونطور که جناب عالی فرمودید، با توجه به اهمیت دولت عراق در منطقه غرب آسیا، قطعا و یقینا مؤلفه های قدرت در عراق توجه ویژه به این مذاکرات دارند، از جمله پارلمان مقاومتی این کشور و نظارت عالیه‌ای که از جانب مرجعیت عالی شیعه در عراق صورت میگیره، قطعاً و یقیناً موضوع مذاکرات رو به صورت جزئی دنبال خواهد کرد. ولی باید بدانیم که معمولاً آمریکایی‌ها در مذاکرات خودشون به سرعت حاضر به قبول خواسته های طرف مقابل نیستن، بلخص که در شرایطی آمریکایی‌ها دارن این مذاکرات رو دنبال میکنن که در آستانه یک انتخابات هستن و قطعا و یقینا تلاش بر این هست که بتوانند به سرعت نتیجه ای رو بگیرن. اما قطعا تیم عراقی در رابطه با این مسئله مراقبت های ویژه ای رو خواهد کرد که اقدامی را انجام ندهد که در ایام باقی مانده به انتخابات بتواند پوانی رو برای آقای ترامپ فراهم بکنه.
بله آقای صدرالحسینی، خب حالا با توجه به اتفاقاتی که بعد از ترور سردار سلیمانی و شهادت برخی از نیروهای هشت و شعبی در عراق افتاد و طبیعتاً گروه‌های عراقی آمریکایی‌ها رو تهدید کردن که ما انتقام خواهیم گرفت و چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد، و از اون طرف هم آمریکا باز تلاش زیادی کرد برای ترور برخی از نیروهای هشت و شعبی، به نظرتون این مسائل چه تأثیری میتونه بگذاره در رابطه دو کشور و به نظرتون در آینده روابط راهبردی آمریکا و عراق میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا در این مذاکرات به نظرتون مثلا خلع اصلاح هشت و شعبی همواره باز مورد توجه آمریکایی‌ها قرار خواهد گرفت؟
ببینید، یه نکته اساسی حالا در فرمان شما بود، هیچ حمله ای از جانب هیچ جریانی به هشت و شعبی صورت نگرفت که اونها تلفاتی داده باشن. این نکته رو با توجه داشت باشن. نکته بعدی این هست که هشت و شعبی به عنوان یک بخش پذیرفته شده قانونی در مجموعه نیروهای مسلح عراق شمرده میشن، مصوبه پارلمان دارن، در حال حاضر کد در حقیقت پرسنلی از جانب نیروهای مسلح به همه اینها واگذار شده، مجموعه تسلیحات اونها، آموزش اونها به طور مستقیم تحت نظارت فرمانده کل قوا که آقای نخست وزیر هست میباشد. بنابراین قطعا و یقینا هیچ کشوری نمیتواند دخالت بکنه که بخشی از نیروهای مسلح یک کشور باشد یا نباشد یا چگونه اداره شود. بنابراین به نظر میاد که ما در دام فضای رسانه‌ای امریکایی ها و رسانه های منتسب به سعودی ها و امریکا در عراق نباید بیفتیم. هشت و شبی به عنوان یک مجموعه با تجربه در خصوص مقابله با تروریسم، یک مجموعه پذیرفته شده از جانب عموم مردم و مرجعیت، در حال حاضر کمک بسیار بزرگی به نیروهای مسلح انجام میده. بنابراین در حوزه گفتگوهایی که قرار هست بین امریکایی ها و عراقی ها صورت بگیره اصلا در ارتباط با این مسئله هیچ گونه بحثی وجود نداره، چرا که در جلسه اول چارچوب های اساسی مشخص شده. بنابراین این گمان زنی هایی که توسط بعضی از رسانه ها صورت میگیره هیچ وجه قانونی نداره.
یه سوال دیگه هم آقای سرور حسینی، فقط به صورت کوتاه اگر پاسخ بدید، به نظرتون میتونه رابطه ای آمریکا و عراق و این ارتباطاتی که داره شکل میگیره بر روابط عراق و ایران تأثیر بذاره؟ الان در بازپرداخت برخی از بدهی هاشون به ما آقای رئیس بانک مرکزی که رفته بودن هنوز مسئله حل نشده. به نظرتون آیا میتونه بعد از شهادت سردار رابطه ما با عراق، خصوصا قدرت نرم ما با عراق، یه مقدار دچار تلاطم و تضعیف بشه؟
ببینید سوال جناب عالی یک سوال عمومی است و این فرمایید کوتاه جواب بدید. موضوع گفتگوهای آمریکا با عراق هیچ ارتباطی به مسئله بدهی های ما نداره. در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت نفت که برای همه فروشندگان بین المللی به وجود آمده، درآمدها کاهش پیدا کرده و خب اینم راهکارش مشخص شده. این را هم با توجه داشته باشیم که این بدهی ها به طور قانونی و به طور قراردادی که بسته شده بود باید به طور 3 ماهه پرداخت می شده و این 3 ماه اول سال ما تا به حال پرداخت نشده. بنابراین این بدهی ها اولا هم مبلغش خیلی زیاد نیست و هم راهکار بازپرداختش کاملا مشخص شده. اما اینکه میفرمایید در روابط بین ما و عراق ممکنه این گفتگوها تاثیر بذاره، این واقعیت که امریکایی ها علاقمند هستند انحصار حضور خودشون رو در عراق داشته باشن یک واقعیت است. یعنی علاقمند نیستند که عراق مستقل بتواند با همسایگان خودش و یا با اختیار خودش با هر کدام از کشورهای دنیا روابط حسنه دو جانبه داشته باشه. این یکی از نشانهای سلطه‌گری آمریکاست که در همه کشورها از جمله عراق دارن. اما آیا امریکایی‌ها میتوانن 1400 کیلومتر مرز مشترک بین ما و عراق رو نادیده بگیرن؟ آیا میتوانن بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های استان‌های کردنشین در عراق رو که از جانب جمهوری اسلامی تأمین می شود رو نادیده بگیرن؟ آیا می توانن گرمای آب حمام استانهای کردنشین رو که از گاز صادراتی جمهوری اسلامی است رو نادیده بگیرن؟
بله.
و بسیاری از این موضوعات هست. بنابراین همونطور که در ابتدا عرض کردم این فضاسازی که داره صورت می گیره ما با توجه داشته باشیم عراق یک کشور مستقل است، نفوذ فرهنگی و در حقیقت روابط انسانی دو کشور ایران و عراق به گونه‌ای نیست که کسی بتواند به این سادگی روی اونها تأثیر بذاره. حتی جنگ 8 ساله‌ای که در حقیقت توسط قدرت‌های بزرگ توسط صدام به ما تحمیل شد.
بی‌نهایت متشکرم، خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشه.
با آقای سید رضا صدرالحسینی صحبت می‌کردم. شنوندگان عزیزشون تحلیلگر مسائل غرب آسیا بودن در خصوص سفر هیئت دولت عراقی با آمریکا و روابط استراتژیک دو کشور. با ایشون صحبت کردم و در جریان قرار گرفتیم. متشکرم. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، میریم سراغ مسئله رد اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون. صحبت میکنم با آقای دکتر محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس. کسانی که دنبال میکردن اخبار داخلی رو، خصوصا اخبار مربوط به مجلس رو، میدونن که مسئله تایید یا رد اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون بسیار مسئله ساز شده بود و حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده بود. به هر حال خبر رسید که ایشون با 128 رأی مخالف اعتبارنامه‌شون تایید نشده و باید مجلس شورای اسلامی و بهارستان رو ترک بکنن. صحبت می‌کنم با آقای محمد حسین فرهنگی، ایشون سخنگوی هیئت رئیسه هستن، پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر فرهنگی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام. آقای فرهنگی می‌فرمایید که چه گذشت در مجلس و مسئله رد اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون با 128 رأی مخالف چه شد؟ یه مقدار از وضعیت داخلی مجلس برای شنوندگان ما بگید.
طبق قانون اعتراض معترضان فرآیندی دارد برای رسیدگی و تصمیم گیری. در خصوص هم این فرآیند شروع شد. در مراحلی شعبه و بعد از اون کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رو تایید کرد، اما معترضان بر اعتراض خودشون مصر بودن و در نهایت اعتراضشون رو اعلام کردن. چون در یک مرحله در فن علنی رأی گیری شده بود که آیا لفظ تصمیم گیری در صورت بقای بر اعتراض رأی گیری هست یا نه، و مجلس هم با پذیرفتن اختار رأی داده بود که به معنای رأی گیری هست، امروز هم تصمیم بود که رأی گیری انجام بگیره. اما چون در آیین نامه در مرحله‌ای که کمیسیون تایید کرده و شعبه هم تایید کرده فرصتی برای گفتگوی طرفین وجود نداشت، دیروز در هیئت رئیسه موضوع بررسی شد، تصمیم بر این شد که قبل از زنگ رسمیت جلسه این گفتگوها در جلسه غیر رسمی انجام بگیره و این کار هم انجام شد. معترضان 16 دقیقه صحبت کردن، دو برابرش هم جوای دکتر تاجگردون و یکی از همکاران از طرف ایشون صحبت کرد و زنگ جلسه که زده شد رأی گیری برگزار شد.
پس دیگه الان آقای تاجگردون کارشون با مجلس و بهارستان تمامه یا مثلا راهکارهای دیگه‌ای داره شورای نگهبان مثلا باید بررسی کنه چگونه است؟
در صورتی که چنین مرحله طی بشه و به رأی گیری منتهی بشه دیگر ادامه ای وجود نداره.
یعنی الان دیگه آقای تاجگردون کارشون با بهارستان تمامه، درسته؟
ظاهرا که بله، قانون اینطور است.
بسیارم عالی. حالا به نظرتون در مورد خصوص واکنش خود آقای تاجگردون هم چیزی دیدید؟ آیا تمکین داشتن که مثلا اعتراضی شده بود؟ به چه ترتیب بود؟
نه، ایشون از اول با نهایت متانت و آرامش بحث رو تعقیب کردن. گفتگوهای امروزشون هم بسیار روال عادی رو داشت و ایشون دفاعی خوبی از خودشون داشتن، اما نهایتا این رأی بود که نتیجه رو مشخص میکرد.
بسیار عالی. در خصوص اعتبارنامه دیگر نمایندگان چطور؟ اونا همه تایید شده یا فقط آقای؟
همه تایید شدن.
یعنی فقط آقای تاجگردون بودن که اعتبارنامه‌شون تایید نشد.
دو مورد دیگر داشتیم که اینا چون معترضین منصرف شدن دیگه به رأی گذاشته نشد و صرفا نظر شعبه اعلام شد.
بعد آقای دکتر فرهنگی الان غیبت آقای تاجگردون رو چگونه پر خواهید کرد؟ یعنی مثلا بعد در آینده یک انتخابات دیگه میان دوره‌ای برگزار بشه؟
ما دو انتخابات در دو قالب داریم. یکی انتخابات دور دوم هست که اگر شهریور ماه شرایط اجازه بده برگزار می شود برای 11 کرسی کسانی که به دور دوم کشیده شده. یکی دو مورد قبلا به رحمت خدا رفتن در اثر کرونا، علاوه مورد جمهوری تاجگردون در میان دوره تعیین تکلیف می شود.
انشاءالله که خیر است. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی. برای آقای تاجگردون هم آرزوی توفیق در سایر پست‌ها. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، با دکتر محمد حسین فرهنگی صحبت میکردم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در خصوص رد اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون. خب رسیدیم به ساعت 12:30 دقیقه. همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد از شبکه رادیو گفتگو هستید. بسیار از لطفتون که ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. در خصوص شعاری که دولت برای خانه‌دار کردن مسکن یکومی ها با 160 میلیون تسهیلات داده که بررسی‌هایی که انجام شده بود نشون میداد که واقعا شعار واهی است و با این مبالغ متراژ چندانی عاید مردم نخواهد شد، و در خصوص این سوال که واقعا چرا این عدم توازن بین عرضه و تقاضا وجود داره و امیدهایی هم که دولت به مردم میده به نظر میرسه امیدهای واهیست و سیاست های دولت در عرصه مسکن هنوز نتونسته موفقیت آمیز باشه، صحبت میکنم با آقای فرد.